بسم الله الرحمن الرحیم. هشتم مسئله رو در جلسه گذشته مرحوم محقق از شرایط اینجا نقل کردیم. بعد گفتیم مدرک این مسائل که دلیل بر این مسائل هست چیه؟ خب یکی قواعد عامه هست که اکثرا با قواعد عامه تطبیق میکرد و مطابق قوانین عمومی بود، ولی مهمش نصی است که در باب هست که در این نص یک جا نظر مرحوم محقق با ظاهر روایت جور در نمیاد، ولی در بقیهش نظر تقریبا همونی بوده که عرض شد. حالا اگر اجازه بدید من تتمه روایتی که این هفت‌هشت مسئله جلسه قبلی رو خلاصه ذکر کرده روایت رو عرض میکنم. روایت اول از باب 19 دیات نطفه بود که مراتب پنجگانه رو از کتاب ظریف نقل کرد و دیه جنین رو فرمود که معه منتهاش تقسیم میشه بر نطفه و علقه و مزقه و مراحل عظام و اکتساء لب. اما اون فروعات اخیری که در جلسه گذشته ذکر شد در زیل اون روایت میرسه روایت به اینجا که روایت از کردم همون که از کتاب ظریف از امیرالمومنین سلام الله علیه هست که حضرت در قسمت اول راجع به جنین تعبیر این بود که امیرالمومنین علیه السلام قال جعل دیت الجنین معت دینار و جعل منی الرجل الان یکون جنینن خمسه اجزا و برای هر جزیش هم قسمتی از این صد دینار رو ذکر فرمودن تا اینجا که میرسه و این قتلت امرأتن و این قتلت امرأتون و هی حبلا متم، اگر یه زنی کشته بشه در حالی که بارداره و متمه، یعنی در ماهای آخرش هست که جنین به حد به اصطلاح تمام رسیده، یعنی اکتساء لحم محقق شده ولی قبل ولوج روح همه اینها. متم یعنی مراحل نطفه، علقه، مزقه، عظام و کسان العظام لحما محقق شده و یا ظهور اعضا یعنی شکل گرفتن سر و صورت و دست و پا و چشم و گوش و اینا شکل گرفته ولی هنوز دم تلش و روح. و این قتلت امرأتون و هیه حبلا متم فلم یسقط ولدها یا فلم یسقط ولدها ولم یعلم اذکرون خوبه او انسا. خب دیه یه ذکر صد دینار بود و انسا خمسین دینار. نمیدونیم که این زنی که کشته شده و آبستنه هست و جنین در رحمشه هست ذکره یا انساست، پسر یا دختره نمیدونیم. ولم یعلم ابعدها مات هم قبلها، چون نمیدونیم این جنینی که مرده در شکم این مادری که کشته شده آیا بعد از موت مادر مرده تا وارث مادر باشه یا قبل از موت مادر مرده تا مادر وارث او باشه و دیه او رو مادر ببره. کلون یرث الاخر. ولم یعلن ابعدها ما تهم قبلها. اینجا حضرت فرمود که فدیته نصفین، نصف دیت ذکر و نصف دیت الانسا، و دیت المرأت کامله بعد از آلک. خب معلومه دیگه، یعنی این طبق قاعده است و سر نصر روایت هم هست راجع به جنین، چون نمیدونیم ذکر و انسا هست، نصف دیه ذکر رو میگیریم یعنی 50، نصف دیه انسا رو میگیریم یعنی 25، میشه 75. 75 دینار باید برای دیه این ولدی که در رحم زنیست که کشته شده و نمیدونی پسره یا دختره. اما راجع به این که ولم یعلم بعدها مات ام قبلها، تو روایتی چی نیست که بعضی دوستان در جلسه گذشته متذکر شدن، تو روایتی چی فقط نداره، فقط داره که نصف دیت ذکر و نصف دیت الانسا. مگر این که از این استشمام کنیم که خب بالاخره نمیدونیم که این دیه وارث جنین وارث مادره، اگر بعد از مادر که کشته شده این مرده، و یا مادر وارث اونه اگر قبل از کشته شدن این جنین مرده. این دوتا کل واحد اگر بخوایم تأخیر حیاتش استصحاب بکنیم، استصحاب متعارض دیگه، یعنی استصحاب حیات زن تا وقتی که دیه مرده، یا استصحاب حیات دیه تا وقتی که زن کشته شده، نامتعارضن و متعارضان متساقطان ولم یعلم. لذا در این باره دیگه چیزی گفته نشده، در روایت چیزی گفته نشده، فقط همین که دیته نصف و نصفین، نصف دیت ذکر و نصف دیت الانسا. دیت المرأت کامله بعد ذالک هم که روشنه، و ذالک ستت و اجزا من الجنین. خب در صدر روایت فرمود که جعل دیت الجنین مات دینار، و جعل منی الرجل الی ان یکون جنینا خمس اجزا، ولی اینجا عبارت عوض شده تو روایت، و افتا علیه السلام فی منی الرجل یفرق عن ارثه فیعزل عنها الماء ولم یرد ذلک نصف خمس المئت عشر دنانیر. افتا علیه السلام، در منی رجلی که یفرق عن ارثه، حالا این ارث هم اینجا تعبیر شده است ادباً، بالاخره مردی از زن خودش به اصطلاح منی خودش رو عزل میکنه، ولم یرد ذلک، ولم یرد ذلک یعنی قهرن علیه عزل میشه یا نه، ولم یرد اون ارث یعنی عروسش، در این یعنی همسرش. حالا در ارث گفته شده، عرض کردم ادباً گفته شده، در اینجا فرمودن که نصف و خمس مئه. خب خمس مئه چقدر بود؟ 20 بود، 20 دینار بود در جنین. حالا اینجا در ما رجل افتا که نصف این خمس داده بشه یعنی 10 دینار گفته بشه، عبارت هم همینه که نصف و خمس مئه 10 دنانیر، پس روایت هم همون مطلب را داره. منتها اگه یادتون باشه عبارت شراره که خوندیم، ایشون تردید کردن و بعد گفتن لا یجب، عبارت شرایه این بود ولو ازل المجامع اختیارن ان الهره ولم تعزن قیل یلزمه 10 دنانیر. این عبارت شرایه. خب این قیله همین روایت دیگه، منتهاش اینجا داره افتا علیه السلام بلم تازن تصریح هم کرده که یعنی اذن نهایی زن اجازه داده نشده. اولا دلالت میکنه بر این که این حق زنه نه حق مرده، و واقعا نکته ظریفی هم درش هست که آدم از مجموعه روایات این باب رو که نگاه میکنه واقعا تعجب میکنه و به شگفتی میرسه که در اسلام نسبت به مباشرت زن و شوهر با چه دیدی نگاه شده و امروزی ها و غربی ها با چه دیدی نگاه میکنن که به از شهوترانی هیچ چیز دیگه نگاه نمیشه. ولی اسلام ضمن تأمین غریزه جنسی چه دستوراتی و چه حدود و قیودی معین کرده که در حقیقت مبدأ تحقق انسانی هست و آیاتش رو خوندیم دیروز و این ذیل روایت به خاطر این چند تا فرض ذکر میکنیم. ملاحظه فرمودید که بعد ایشون فرمودن که قیل یلزمه عشت و دنانیر و فیه تردد و اشبهه انه لا یجب، یعنی محقق میگن که اشبه اینه که لا یجب این عشت دنانیر. خب در حالی که روایت صریحاً میگوید که فتوای امیرالمومنین سلام الله علیه این بوده، ولو جعل نداره یا قضا نداره افتا داره، در قسمت های قبلیش داشت جعل، در اینجا داره افتا علی علیه السلام. و افتا علی علیه السلام فی منی رجل یفرق عن ارثه فیعجل عنه الماء ولم یرد ذلک نصف و خمس المعه، خمس معه دیگیست به اصطراب بیستاست و نصفش هم میشه ده تا. خب این همینست که تو عبارت شرایع بود که قیله که یلزم و عرصت و دنانیر و فیه تردد و عشبه هنه و لایجب. خب ما نمیدونیم که چرا لایجب، این به خاطر همینه که فتوا بوده، در قسمت های دیگه داره جعله، در قسمت بعدش هم داره و قضا که حالا عرض میکنم، اما اینجا فقط داره و افتا علیون علیه السلام. خب این فتوای حضرت این بوده، فتوای امام حجت هست مثل فعل امامه، مثل قول امامه، مثل سایر به اصطلاح حجت شرعی هست. امام معصوم اگر فتوا بده غیر از اینه که یک مجتهدی فتوا بده، مجتهد که فتوا بده خب آخرش میگه که زن من به اینجا رسید است که حالا هو حکم الله و نفس الامر را نمیدونم، این حکم الله هست، اگر اصابه که لهو اجران و اگر اخته لهو اجران واحد. اما فتوای معصوم که اینجور نیست، فتوای معصوم مطابق واقعه و حجت شرعیه است. بنابراین در این روایت که اینجا داره و افتا علیه السلام فی منی رجل نصف و خمس المعه، ایشون میگن که و فیه تردد اشبهو انه لا یجب، وجهش رو ما واقعا نفهمیدیم که چرا لا یجب، یعنی قاعدتا میباید گفت که لا یجب. منتها این عبارت روایت ولم یرد ذلک رو اگر تبدیل بکنیم دو تا مطلب دقت بفرماییم، با حرف شرایع دو تا میشه. حرف شرایع تصریح داره که ولم تعزن، یعنی مرد در حال مجامعت عزل میکنه منی رو بدون موافقت زن و زن اجازه نداده، یعنی مخالف بوده، و در حال مخالفت زن حضرت دستور دادند که باید 10 دینار دیه بده. اما در اون عبارت روایت داره که ولم یرد ذلک، یرد رو برگردونیم به مرد نه برگردونیم به زن، دو تا مطلب میشه، یعنی مطلب افتای مورد فتوای حضرت امین سلام الله علیه با مورد بحث صاحب شرایع دو تا میشه. اگر اینجور بگیم خب تا حدودی راهی هست که چرا اشبه این است که لایجب. بله واقعا اگر اینجور باشد که مرد در حال مجامعت عزل میکنه، کاری به موافقت و مخالفت زن نداره، ولم یرد ذلک، یعنی نمیخواسته عزل بکنه، عزل شده. حالا عزل شده ولم یرد ذلک رو برگردونیم به مرد، اون وقت میشه مثل فروع قبلی که افزعه احدون فعزله، یعنی یه دفعه صدایی بلند شد یا تصور کرد در باز شد یا تصور کرد مثلا یه جریانی پیش اومد که خودش رو کنار کشید از همسرش و عزل شد. این غیر از اون جاییست که اختیاراً با مخالفت زن عزل بکنه، دوتا مسئله میشه. بنابراین اینا با هم دیگه تعارض نداره و یک از این طریق در حقیقت نگیم که مرحوم محقق خلاف روایت فتوا دادن، بلکه بگیم مورد روایت با مورد فتوای مرحوم محقق دو مورده. فتوای محقق اینه که ولو ازل المجامع اختیارن ان الهره ولم تعزن قیل یلزمه عشرت دنانیر و فیه تردد و اشبهه انه لا یجب. خب این درسته، یعنی در حالی که عزل شده و زن مخالف بوده با این عزل و این عزل انجام گرفته، اشبه اینه که واجب نباشه 10 دینار بدن. 10 دینار مثلا با اختیار، مرد با اختیار خودش در عرض کنم که عزل کرده ولو زن مخالف بوده، حق زن رو ضایع کرده، اما چون با اختیار خودش بوده اینجا بگیم که اشبه اینه که 10 دینار دیه نداره. چرا؟ برای اینکه خب عزل کرده ما در رو. اگر یادتون باشه ما یه مقداری بحث کردیم که هسته اصلی تشکیل انسان اسپرم که در ماء الرجل فراوان وجود داره با هسته اصلی تشکیل انسان که عبور باشه و امشاج در حقیقت نطفه امشاج تحقق پیدا میکنه و اون فلینظر الانسان من ما خلق، خلق من ما اندافق یخرج من بین صلبه و ترائب، که بخشیش من از صلبه و بخشیش من از ترائبه که همون امشاج رو تشکیل میده و در حقیقت تأیید میکنه، بگیم قبل از ترکیب این دو ماده اصلی در اختیار صاحبشه، در اختیار مرد و در اختیار زنه. هر جوری میخوان دلشون میخواد باش میتونن عمل کنن، میتونن مدتی زندگی بکنن و چه دارم نشن، چنانچه الان موت شده و متاسفانه برخلاف حالا طبیعت یا به هر دلیلی به اصطلاح زوج جوان میگن مدتی بی بچه میخواییم باشیم و به هر حال در اختیار خودشون هم هست، هم ما و رجل و هم به اصطلاح یعنی اسپرم، من سریع دقیق تر تعبیر کنم، اسپرم موجوده در ما و رجل در اختیار رجله و هر کیفیتی که میتونه خودداری میکنه از ترکیب، و همینطور عبول زن یا تخمک در اختیار زنه و هر جوری دلش میخواد ممانعت میکنه از ترکیب و از دخول و از ورود اسپرم در این عبور و شکل گیری هسته مرکزی انسان. اما بعد ما ورده یک عضو از ماء الرجل، یعنی یک اسپرم یا دو یا سه که حد اکثر دو قلو و سه قلو میشه در اسپرم و تحقق ترکیب یا به تعبیر روایت استقر نطفه، استقرار پیدا کرد، دیگه در اختیار نه مرد نه زنه، این یه موجودیست که مورد احترام ذات باریست و یک مخلوقه. ولی زاد از سوره مبارکه واقعه به این نکته توجه شده، افرعیتون ما تمنون انتون تخلقونه ام نحن الخالقون. در منی اونجا تخلقونهو داره، نه تمنون. تمنون یعنی این مرده که منی رو از خودش خارج میکنه، اما مخلوق در این ما ذات از ذات باری و از خالق متعال هست. وقت اینجا داره میگه که افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه، یعنی اون مخلوق توی این ما رو شما ایجاد کردید یا ما ایجاد کرده ایم. چنانچه بعدش هم سه مورد چهار مورد داره، افرعیتم الماء الذی تشربون انتم از کنم کسیم من اب مزنه همان ام نحنول انتم نحنول منزلون آبا شما میدن این رو، یا مثلا افرعیتم ما تزرعون انتم افرعیتم ما تزرعون افرعیتم ما تحصدون تحرسون تحرسون افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن زارعون. این که شما درو میکنین ما روییدیم یا خدا روید یا شما روییدید، روییدن دست خدا، شما دارید درو میکنید، شما بعد رو افشاندید، شما آب دادید، شما چیز کردید، اما روییدن این گیاه دست کیه؟ دست خداست. نزول این ماهی که شما میاشامید دست خداست. پنج شش تا از این چیزها در این آیات اخیر سوره واقعه هست، از جمله افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. این تخلقونه به همون مایه اصلی زنده که امروز ثابت کردن که زنده است و تا 24 ساعت هم میشه نگهش داشت یا بیشتر، حالا یا که دیگه فریز میکنن و نگه میدارن و بعدها هم ازش استفاده میکنه، یعنی موجود زنده توی ما و رجل مورد توجه هست که انتم تخلقونه و امن الخالقون. حالا افتا امیر المؤمنین سلام الله علیه فی منی رجل ازا بله یفروب ولم یرد ذالک را، برگردونیم به لم یرد این مرد این عزل را، چرا؟ یعنی ناگهان وضعی براش پیش اومد که عزل کرد، یهودید صدا در اومد در رو هم که فکر کرد قریبه وارد شده خودش رو جدا کرد از همسرش، یا یک صدای شدیدی رسید که مثلا صدای زلزله بود، صدای سیره بود، صدای که من اشاره کردم تو جلسه قبلی بوق زدن های شبانه ممنوعه به خصوص در مناطق مسکونی، علل متعددی داره، بوق زدن در بیمارستان ها ممنوعه، بوق زدن در منطقه مسکونی ممنوعه، همین جور چیزها رو میفهمونه. اگر اینو گفتیم دیگه فتوای مرحوم مرحوم محقق با جمله روایت اختلاف پیدا نمی‌کنه، دو تا مطلب میشه، اگر با اختیار و اراده بدون موافقت زن عذر بکنه 10 دینار باید بده، چون حق زن رو پامال کرده، 10 دینار رو باید بده، این مایه تشکیل یک انسان بوده و مادر شدن هم حق زنه و این بدون جهت جلوی مادر شدن زن رو گرفته، 10 دینار باید بده.
باید زن بده؟
بله دیگه، مرد باید بده به خاطر این تعبیر اینه دیگه، افتا علیه السلام فی منی رجل که یفرغن ارسهی فیعزل انحل ما، اگر لم یرد ذالک رو برگردونیم به مرد، اینجا نصف خمس ما رو باید به تنیم به اصلا از بین برده، یک هسته اصلی ممکن رو تشکیل رو ممکن رو تشکل رو. و اما اگر که نه از زن جدا کرده بدون موافقت زن، اونجا خب یک حق زن رو تضییع کرده، حالا اگه با موافقت زن باشه که هیچ اشکالی نداره، چنانچه امروز غالباً به اصطلاح اینا که تازه ازدواج میکنن این کار رو میکنن، حالا کار پسندیده هم نیست ولی بالاخره خلاف شرع هم نیست، دیه هم نداره، چیزی هم نداره، تا مدتی زندگی میکنن و با موافقت زن عزل میکنه مرد، این حق زن رو ضایع میکنه. بنابراین دو تا مطلب میشه، پس این عبارت شرایع رو با عبارت روایت اگر یرد رو برگردونیم به مرد، دیگه مخالفتی نیست. ولی اگر گفتیم این لم یرد همون عبارت ولم تعزن عبارت شرایع میشه، فتوای صاحب شرایع با روایه با فتوای امیرالمومنین سلام الله علیه با هم اختلاف پیدا میکنه. خب جمله بعد روایت اینه که و قضا، در این یه مسئله این کلمه عوض شده تو این روایت. در اولش داره جعل دیت الجنین مئت دینار، جعل منی الرجل الی ان یکون جنینن خمست اجزا، و همینطور داره که و اینجا داره که افتا فی منی الرجل، بعد و قضا فی دیت جراح الجنین من حساب المهر. اون قضا رو گفتیم اون قطعا مثل جعله میمونه و حکم امام بوده و این حکم ملاک شرعی حکمی شد. اینم در حقیقت اون فرع دوستافرعی بود که گفتیم چقدر دقیقه که اگر جنین رو اسقاط نکرد، جنین رو مجروح کرد یا جنین رو ناقص کرد، جنین کامل رو متبقی و متم بود، اون عبارت این بود که زن مراحل نهاییش بود که قبل انتلجر روح بود، مثلا کاری کرد که یه دست این جنین ساقط قد شد، یه جوری ضربه وارد کرد به این زن که جنین در رحمش یه دستش قد شد یا یک پاش قد شد یا یک نقصی برش وارد شد یا نه مجروح شد و بعدم جرحش خوب شد، بعدم جرحش خوب شد و به دنیا آمد. خب در جرح گفتیم چقدر دقیقه هست که عبارت رو ما چون جرح رو اونجا تقسیم کردیم، اگر یادتون باشه در جرح کامل من اشاره کردم در جلسه گذشته که در مجروح، در انسان مجروح 7-8-10 جور داشتیم که از حارسه، دامیه، متلاهمه، موزهه، حاشمه، منقله، و در هر کدومش داشتیم که یه دیه معینی داره، در حارسه بعیره، در دامیه بعیران، در متلاهمه ثلاثت عبره، اینا رو یکی که قبلا بحث کرده میده مفصل فل هاشمه اشمن الیبل. در این روایت به طور خلاصه خیلی کوتاه ولی جمله خیلی دقیقه، و قضا فی دیت جراح الجنین من حساب المئه الا ما یکون من جراح ذکر و الانثی، یعنی در جرح به اصطلاح انسان اگر ذکر باشه جراحتش چه مجروح کردنش چه دیه‌ای داره، و اقسام جراحات دیهش مختلف بود دیگه و هر کدومش یک مقداری داشت. اینجا به طور سربسته کلی می‌فرماید که و قضا فی دیت جراح الجنین اگر جنین رو مجروح کرد از حساب ستا علام و یکون من جراح ذکر و الانثی، یعنی همون حسابی که در جراح مرد و زن به اصطلاح داشتیم اینجا از ستا حساب بکن. یعنی مثلا مرد سالم رو اگر یک جراحت حارسه داشتی چه کار باید میکردی؟ یک بعیر میدادی، یک بعیر در برابر ست و بعیر یک صدم دیگه، اینجا از ست دینار یک صدم رو باید بدید اگر جراحتی بدیه بر جنین وارد کردی، به همین ترتیب باید حساب بکنیم. خیلی دقیقه. و قضا فی دیت جراح الجنین من حساب المئه الا ما یکون من جراح ذکر و الانثی و رجل و المرأت کامله، در جراح رجل و انثی و به اصطلاح زن و مرد کامل در جراح چی گفتیم؟ هرچه اونجا گفتیم اینجا از مئه حساب بکنید، چون مئه دیه یا جنین متام بود، اونجا مجروح کردن یک انسان بود، مجروح کردن یک انسان در هر نوع جراحتی یک نوع یک مقدار دیه داشت، مقدار اون دیه را نسبت به کل دیه حساب میکنید، اینجا مقدار را از ستا حساب میکنید و کم میکنید به ترتیبی که عرض کردم. خب یک جمله جالب دیگری با ذیل همین روایت هست که اینجا دوباره جعل شده، دعا دو تا جعله، یه افتا، یک قضا، و جعل له امیرالمومنین سلام الله علیه و جعل له فی قصاص جراحتهی و معقلتهی علا قدر دیتهی و هیه معت و دینار. قصاص دیگه اینجا نمیشه کرد، دیه را اگر مجروح کرد و خب این حق ولی دم دیگه، یعنی این دیه، این جنین در رحم مادر، فرض کنید یک انسانه، نه فرض کنید یک انسانه، یک انسانه بالاخره، یک انسانه و مادر و پدر موظفن حفظش کنن تا به دنیا بیارنش و تا به بالاخره محافظتش بکنن تا بشه کامل. حالا من قبل ولوج روح، قبل بعد ولوج روح که دیه کامل داره، قبل ولوج روح 100 دینار داره. حالا این انسان رو اگر مجروحش کرد یا اگر ناقصش کرد، جانی مجروحش کرد یا ناقصش کرد، حق دیه یا حق قصاص با کیه؟ با ولی این جنینه. ولی این جنین کیه؟ پدر این جنینه. ولی این جنین پدر این جنینه. یا کل من یرث، ورثه اولیا هستن، چنانچه در بحث‌های گذشته مفصل بحث کردیم، ورثه اولیا دم هستن. اینجا اگر مثلا استخوان یک انسان رو میشکست، گفتیم قصاص نمیشه کرد در استخوان، باید تبدیل بشه به دیه. اینجا وقتی جنین رو ناقص کرد، قصاص نمیشه کرد، یعنی این جانی را که این به اصطلاح جنین را ناقص کرده و ولی این جنین میخواد قصاص بکنه، انسان کامل جانی را نسبت به این دیه میخواد قصاص بکنه، تبدیل میشه به دیه و به نسبت معه قصاص میکنه، چنانچه درباره استخوان انسان کامل گفته بودیم. ولذا داره و جعل له فی قصاص جراحتهی و معقلتهی، یعنی اگر در حالی بوده که علقه شده بوده و در علقه 40 دینار بود، در نطفه 20 دینار بود، در علقه 40 دینار بود، در نطفه 60 دینار بود و همینطور در عظام 80 تا و تا اکتساح لحم که 100 تا می شد علا قدر دیتهی و هیه معت و دینار. این روایت اینجا تمام میشه. و روا و صدوق و شیخ کمامر نقوه بود. بنابراین این زین این روایت در حقیقت مدرک این 7-8 مسئله ای بود که در جلسه گذشته فروعاتش رو ذکر کرده بودیم، الا یکی دوتاش که تو این روایت نبود. اگر از عمه عزل بکنه، دیه نداره اصلا، در اختیار خودشه و اذن او هم دخالتی نداره. ولی در حره معلوم شد که، از روایت معلوم شد که اذن او دخالت داره. یا مثلا در فرع دیگه داشتیم که اگر کسی رو ترسوندن و از ترس یک دفعه خودش رو جدا کرد از همسرش، نمونده به عزل شد که من فزعم و جامعم، عبارت شرایین بود، من افزعم و جامعم فعزله فعل المفزه اشتت دنانیر، اون مفزه باید اون 10 دینار رو بپردازه. پس بنابراین خود ما الرجل دیش 10 دیناره و به راحتی نمیتونه به اصطلاح جدا بکنه و حق زن هست. اما این رو دیگه در این روایت نداشت، یعنی مرمده که این رو نداشتیم. در علل قاعده میشه، چنانچه در اون قسمتی که ولم یورد فرم خمس و نصف و خمس المعه که میشد 10 تا، این هم بگیم مطابق اون قاعده مذکور در اون مورد، این مورد هم در حقیقت به اون مورد ملحق بکنیم، بگیم ملاک در حقیقت واحده. خیلی خوب، این فروعاتی بود که در جلسه گذشته بحث کرده بودیم، گفتیم علم قاعده است و روایت هم این فروعات رو قبول داره. بعد از این صاحب شرایط چند تا فرع دیگه ذکر کردن در مسئله دیه جنین. لو ضربت النصرانیه حاملا فاسلمت و القته. یک کسی یه زن نصرانی رو یا یهودی رو یا مجوسی رو ضربه بهش وارد میکنه، بعد از این ضربه اون زن وارد اسلام میشه، مسلمان میشه، و بعد از اینکه وارد مسلمان شدن وارد اسلام شد سخت جنین میکنه در اثر اون ضربه قبلی. ضربه وقتی واقع شده این نصرانی بوده، ذمی بوده و یا مجوسی یا یهودی بوده، یهودیه بوده. ولی سخت جنین وقتی میکنه مسلمان شده. ضرب این شخص به این مجوسیه یا به این یهودیه یا به این نصرانیه و اسلمت و الغت، که الغت بعد ما اسلمت، البته اگر در حال نصرانیت القا بکنه یا در حال مجوسیت و یهودیت القا بکنه این حکم ذمی داره که قبلا گفتیم، چون قبلا گفتیم اصل حکم این بود که لو دیت و جنین الحر المسلم، و اونجا گفتیم المسلم در برابر ذمیه، و دیت و جنین ذمی خمس دیه خود ذمی بود، یعنی از به اصطلاح اربعه مئه از دیه ذمی چقدر بود؟ 800 از هشتصد بود دیه ذمی، 800 بود از 800 کسر می شود. دیه مسلم 1000 تا بود، دیه ذمی 800 تا بود، به اون حساب می شود. حالا در هر صورت، حالا این فرع ایشون، این که الان محقق ذکر می کنن اینه که در حالت ضربه ذمی بوده، در حالت القاء جنین مسلمان بوده. اینجا دیه ذمی رو باید داد یا دیه اسلام رو باید داد؟ ایشون میگن باید دیه اسلام رو بپردازه، چون اگر بخوایم دیه به اصطلاح ذمی رو بدیم، این زن اون موقع که نصرانیه بود دیه خودش، دیه اگر جنینش رو ساقط میکرد در اون حال دیهش چقدر بود؟ 80 تا بود از 800 تا، در حالی که مسلم 100 تاست و اگر مسلمان باشه باید 100 تا باشه. حالا اینجا در حال ضربه ذمی بوده، در حال القا مسلم شده. ایشون میفرماین که باید دیه مسلم رو پرداخت. چرا؟ و ملاک حالت القا جنین هست. حالا واقعا همینطوره، این علال قاعده است. چرا؟ برای اینکه اذا اسلمت این جنین هم یحکم علیه انه مسلم. چرا؟ برای اینکه تابع اشرف والدینه و الان مادرش مسلمان شده. اگر پدر مسلمان باشه که قهرن به اسلام آورد، که اینو عرض کنم که مسالک اضافه کرده در شرایط و نکته جالبیه، عبارت شرایط فقط خود زن رو داره، عبارت شرایط اینه که ضربت النصرانیه حاملا فاسلمت و القته لزم الجانی دیت جنین المسلم. صاحب شرایط، صاحب مسالک اضافه کردن که او اسلمت. زن و شوهر مسیحی بودن، زن و شوهر مسیحی، یک کسی هم ضربه زد به این زن، بعد این زن اسلام آورد، یا نه زن اسلام نیاورد ولی مرد اسلام آورد و بعد زن اسقاط کرد، این دیه مسقطه، یعنی این جنین مسقطه در اثر اون ضربه. ضربه وقتی وارد شد زمان آور بود، اما زمان آور به قدر ذمی. بعد که پدر مسلمان شد و یا مادر مسلمان شد و است و ساقط شد، یعنی قبل از اینکه ساقط بشه اهل از این پدر یا مادر جنین مسلمان شدن، قاعده ملحق شدن به اشرف والدین ایجاب میکنه که حکم اسلام رو پیدا بکنه. جنین حکم اسلام رو پیدا میکنه، طبعا دیه رو باید دیه مسلم بده. پس لو ضرب این زن نصرانیه را و اسلمت و القت بعد ما اسلمت فدیته دیت المسلم از فلازاله که انه لو ضرب النصرانیه و اسلم زوجها ولو لم یسلم این زوجه اینجا هم باز و القت بعد ما اسلم زوجها اینجا هم دیه مسلم باید داده بشه. این یک فرق. در مقابلش میفرمایند که ولو ضرب الحربیه فاسلمت و القته لم یزمن، اما اگر که نه یک زن کافره حربی رو ضربه بهش وارد شده و بعد مسلمان شد، اینجا ولو این که جنین در حقیقت در حال ضربه زمان نداشته، یعنی فرقش با اون قسمت اول اینه که در زمی زمان داره و زم به اصطلاح باید دیهشو بپردازه، ولو این که مسلم نشه باید دیهشو بپردازه و زمان داره منتاش زمان زمی، اما در حربیه اصلا زمان نداره، چون زمان نداره اگر ضرب الحربیه و ثم اسلمت این حربیه و القت ولو در حال اسلامش اینجا دیه نداره. چرا دیه نداره؟ چون ضرب زمان آور نبود، سرایتش هم خود به خود زمان آور نخواهد بود. استدلالشون اینه فاسلمت و القت لم یزمن لأن الجنایه لم تقع على مزمونتن فلم یزمن سرایتها. حالا اینجا من یک سوالی دارم، وقتم تقریبا داره تمام میشه. کافر حربی کیه و کافر حربیه کیه؟ این رو اینجا یک دفعه ما مفصل بحث کردیم و علی خلاف قول مشهور، قول مشهور رو ما واقعا قبول نداریم دیگه، حالا چاره نیست اینجور که میفهمیم دیگه، آدم در فهمش که نمیتونه بگذره و بگذره. عرض کنم که آقایون معمولا گفتن که المسلم و زمی و الحربی تقسیم کردن، گفتن انسان یا مسلمانه یا زمیه یا کافر حربیه. بنابراین غیر یهود و نصارا و مسیح و مجوسی همه افراد دیگر رو کافر حربی میدونن. مثلا الان مردم کره شمالی همشون کافر حربی هن. مردم مثلا فرض کنید غیر مسلم و غیر مسیحی و غیر کتابیه در کشورهای دیگه همه کافر حربی هن. گفتیم ما اینو قبول نداریم. و حربی به نظر ما اذا کان سل سیفه و اخاف الناس یکون حربیان او حربیتن و اذا ورد در مقاتله با مسلمین. اما الان یک کسی هست داره زندگی میکنه، نه مسلم مسلمانه، نه یهودیه، نه مسیحیه، یه کاری هم به کار مسلمان ها نداره، نه کاری به کار هیچکی نداره، اصلا نه کاری به کار مسلمان ها داره، نه کاری به کار یهودی ها داره، نه کاری به کار مجوسی ها داره. حالا در هندوستان داره زندگی میکنه، گاو پرسته، برای گاو احترام قائله. حالا شما اینو کافر حربی حساب میکنید و حق دارید بزنیدش یا مالش، جانش، ارزش، ناموسش، لولم یک ربتب علیه مفسدتون اخرى، هیچ اشکالی نداره قتلش، یک میتونید قتلش برسونید. آقایون میگن میتونید، من عرض میکنم نمیتونید. یا مثلا مثال زدم، من گفتم شما الان در زمان ما تو دنیای امروزی، شما الان در رأس هیئتی میرید، یه مسافرتی میرید، یه کشوری که مردم اون کشور مسلمان نیستن و مسیحی و یهودی و اینا هم نیستن، و قبل از اینکه وارد شهر بشید به اصطلاح ما مثالی که من زدم، در فاصله بین فرودگاه و شهر، فاصله حداقل 20 کیلومتری معمولا در اکثر فرودگاه های بزرگ دنیا وجود داره، که حالا اخیرا بین فرودگاه بین المللی ما هم با تهران همین فاصله وجود داره. در این فاصله معمولا تفریقه هایی وجود داره. حالا یه عده‌ای از مردم شهر اومدن، زن و بچه اومدن بیرون از شهر و قبل از فرودگاه و بیرون از شهر در یک مزرعه‌ای نشستن، برای خودشون به اصطلاح خلاصه گرده‌ای دارن، پیکنیک اومدن به قول امروزی ها. شما هم حالا مسلح هم هستید و همه وسایل هم دارید، میتونید اینا پیاده شید و مرداشون رو سر ببرید و زناشون هم اسیر بکنید و اموالشون هم بردارید و فرار کنید. هیچ کس هم نمیفهمه که کی این کارو کرده، اصلا فرض کنید هیچ کس هم نمیفهمه، میتونید این کارو بکنید. لازمه یه فتوای آقایون اینه که میتونید. من درد میکنم قطعا حرامه و قطعا نمیتونید و صدق هر معاهده اونه که باش قرارداد وقتی توی کشور معاهد نیست، نه و اصلا کاری بکار ما نداره، ما با اونا قراردادی نبستیم، با اونا ارتباطی نداریم. معاهد اونه که تو کشور شما الان هندوی تو تهران داره زندگی میکنه، تجارت خونه هم داره، ولی معاهده، معاهده یعنی چنین قرارداد با شما بسته. پس بنابراین اگر معاهد نیست، ضمنی هم نیست و عرض کنم که مسلم و اهل کتاب هم نیست، حربیه نمیشه گفت. ولی در زمان جنگ با ما در جنگ هند، منتها اینجا دیگه بعد روشن فکر آمدن گفتن جنگ فرق نمی کنه، جنگ فرهنگی هم جنگه. من یه خورده مشکل همه بتونم بپذیرم که جنگ فرهنگی جنگه، جنگ فرهنگی هم جنگه، آثار سو هم داره. ولی اون یه مقاله نوشته شده، نویسنده شده حربی. مثلا اگر منکر خدا و رسول شده، اگر در مقالش منکر خدا و رسول شده، شما بخواد بفرماد حربی، اقرار کرده به انکار خدا و رسول، شده حربی و مرتد، شده مرتد، احکام خودشو داره. اما به راحتی نمیشه شما جان و مال یک انسان رو که کار به کار کسی نداره، مخلوق خداست، یعیش و به قول قرآن کریم عرض کنم که یعکلو و یمشی و یتمتع کما یتمتع الانعام، تو متن قرآن کریم هست دیگه، ذرهم یعکلو و یتمتع او کما یخلو کما یتمتع الانعام. صلی الله علیه و آله.